ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید درباره احتمال تحقیقات ایران در زمینه تولید سلاح اتمی به پیشرفت‌های دست یافته است. عباس عراقچی میگوید با دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف‌های مقابل مخالفت کرده ایم. و آمریکا کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز جمعه 8 خرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد درباره تحقیقات احتمالی ایران در زمینه تولید سلاح اتمی به پیشرفت‌هایی دست یافته، اما یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفت که این اطلاعات محدود بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه نخست سال جاری خود گفت تهران برخی اطلاعات را در مورد یکی از 2 موضوعی که آن نهاد درباره احتمال جنبه نظامی برنامه اتمی ایران تحقیق می‌کرده ارائه داده است. در این گزارش که رویترز میگوید به آن دستیافته، گفته شده که آژانس و ایران توافق کردند که به گفتگو در زمینه معیارهای عملی ادامه دهند و در آینده نزدیک در این مورد دیداری انجام دهند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف‌های مقابل منتقل شده است و این موضوع‌ها به هیچ وجه در دستور کار نیستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی روز جمعه همچنین گفت با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران در تهران هم موافقت نشده است. او پیش از این در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که اجازه بازرسی از سایت پارچین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده نشده است. گفته های این دیپلمات ارشد ایرانی در شرایطی ابراز شده که او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در هفته های گذشته از دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفته و اعلام کرده بودند که منظور از دسترسی نه بازرسی بلکه نمونه برداری محیطی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. باراک اوباما و رال کاسترو، رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا، در ماه دسامبر آذر ماه گذشته درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور توافق کرده بودند. آمریکا 54 سال پیش پس از انقلاب کوبا روابطش را با این کشور قطع کرد و حذف نام کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی عمده را برای از سرگیری این روابط بر می دارد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران امروز سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران، این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند صدای انفجاری از جمهوری اسلامی هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه های نماز جمعه تهران سخن می گفت اعلام کرد که ده ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خونسا شده است. به گزارش های این بخش می رسیم. دولت آمریکا یک بار دیگر تصریح کرد که دستیابی به توافق همه جانبه اتمی با ایران در پایان تاریخ تعیین شده، یعنی 9 تیر ماه، امکان پذیر است و دولت آمریکا قصد تمدید زمان گفتگوها را ندارد. این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار مطبوعاتی روزانه با نمایندگان رسانه‌ها بیان کرد. مشروع سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ایران را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
در واشنگتن همزمان با اعلام کنارگیری خانم وندی شرمن از پست معاونت وزارت خارجه آمریکا، گفته شد که او تا پایان گفتگوهای جاری با ایران در پست خود باقی خواهد ماند و نیز ایالات متحده قصد تمدید گفتگوها را ندارد.
by June 30th.
جف رادکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اظهار داشت که ایالات متحده بر این عقیده است که میتوان به هدف گفتگوها در 30 ژوئن آینده دست یافت. او افزود که اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مواضع خود متحدند و در مورد تاریخ 30 ژوئن نیز موضع یگانه ای دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که واشنگتن از همان آغاز گفتگوها در پی توافقی خوب بوده و نه هر توافقی و رسیدن به این توافق خوب در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. آقای رادکه این نکته را نیز روشن کرد که ایالات متحده قصد تمدید مهلت گفتگوها را ندارد. در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه اظهارات پیشین آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد مبنی بر اینکه در صورت نرسیدن به توافق همه جانبه در 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده این امر نشانه بی‌علاقگی دولت ایران به موفقیت گفتگوها خواهد بود و آمریکا ممکن است از ادامه مذاکرات منصرف شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اظهار داشت که نمیتواند مطلبی بر آنچه رئیس جمهوری گفته است اضافه کند، ولی افزود که تمرکز آمریکا همچنان بر رسیدن به توافقی خوب در پایان مهلت تعیین شده است. جف رادکه اظهار داشت که ایالات متحده همچنان بر این دیدگاه باورمند است که دولت ایران برای برداشتن گام‌های لازم در جهت رسیدن به توافق قادر است و می‌تواند همچنان که در گذشته گفته است به جامعه جهانی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان کامل بدهد. در مورد کنارگیری وندی شرمن از معاونت وزارت خارجه آمریکا در 30 ژوئن آینده آقای رادکه یادآور شد که در گذشته هم در ترکیب تیم مذاکره کننده تغییراتی صورت گرفته و این امر بی سابقه ای نیست. او افزود که اعضای تیم مذاکره کننده افراد با تجربه ای هستند که بر روند گفتگوها تمرکز دارند، نه به تغییر احتمالی در رأس هرم. در مورد ادعای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر همکاری‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که چنین اتهامی جدی تلقی می‌شود.
We have seen these claims and we take any such reports seriously.
جف رادکه با تایید اینکه متن ادعای سازمان مجاهدین را دیده است افزود ایالات متحده در حال بررسی این گزارش است، ولی در حال حاضر هیچ اطلاعی در مورد صحت و تأثیر آن بر گفتگوهای جاری در اختیار ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دنباله سخنان خود تأکید کرد که هر نوع همکاری کره شمالی با دولت ایران در امر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیکی ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و از آن جمله قطعنامه شماره 1929 خواهد بود. جف رادکه اضافه کرد که ایالات متحده این گونه تحولات را با دقت پی می‌گیرد.
در خبر دیگری پیرامون تحولات هسته‌ای ایران، خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس خبر مربوط به افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته میلادی خبر داده بود. به گفته این شورا، این هیئت شامل کارشناسان اتمی و موشک‌های بالستیک هفته آخر ماه آوریل ماه گذشته میلادی در تهران بوده است. اما یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس به ایرنا گفت این خبر بر پایه اطلاعات کاملا غلط و دروغ پردازی منتشر شده است.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
احتمالاً در روزهای اخیر از جنجال‌ها پیرامون فساد مالی در فیفا شنیده اید. جنجال‌هایی که حالا گفته میشه بر تنش‌های روسیه و آمریکا نیز افزوده است. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که به خاطر حمایت رئیس فعلی فیفا از برگزاری دوره آتی مسابقات فوتبال جام جهانی در روسیه علیه او دست به دسیسه زده است. بسیاری از چهره‌های سرشناس غرب به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین خواستار سلب حق میزبانی جام جهانی 2018 از این کشور شدند. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
سبلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات درباره فساد مالی در این نهاد را ناشی از انتخاب روسیه و قطر برای میزبانی جام‌های جهانی آتی دانست و مدعی شد چنانچه کشورهای دیگر انتخاب می‌شدند بحران کنونی به وجود نمی‌آمد. 5 سال پیش در میان ادعاهای فراوان درباره تقلب در رای‌گیری روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018 و قطر به عنوان میزبان بازی‌های 2022 انتخاب شدند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین تأثیر بحران اخیر در فیفا بر برگزاری جام جهانی در روسیه را رد و آمریکا را متهم کرد که به دنبال گسترش سیستم قضاییش به کشورهای دیگر است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو به طور مشروع به ماجرای جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که در روسیه پناهنده شد پرداخت و آمریکا را متهم کرد که برای دستیابی به اهداف قرض‌ورزانه‌اش اشخاص را غیرقانونی تعقیب می‌کند. به گفته پوتین بحران اخیر در فیفا ادامه همین روی کرد است.
Я уж точно, вот я в этом нисколько не сомневаюсь. Это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост.
شک ندارم با تلاش آشکار برای جلوگیری از انتخاب دوباره آقای بلاتر به عنوان رئیس فیفا مواجهیم که نقض آشکار مقررات داخلی سازمان‌های بین‌المللی است. می‌دانیم چه فشاری بر وی گذاشته شد تا برگزاری جام 2018 در روسیه را لغو کند.
проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
پنجشنبه جف رادکه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تحقیقات پیرامون فساد مالی در فیفا ربطی به روسیه ندارد. اما در روزهای گذشته دو سناتور ارشد آمریکایی رابرت منندز از حزب دموکرات و جان مکین جمهوری خواه در نامه از کنگره فیفا خواستند ریاست این نهاد را به شخصی واگذار کنند که حق روسیه برای برگزاری جام جهانی آتی را لغو کند. در این نامه آمده اجازه این میزبانی به مسابه شهراه حیات اقتصادی برای رژیم پوتین و به تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در تضاد است. پاول ایوانوف گزارشگر ورزشی در مسکو منع برگزاری جام جهانی 2018 در روسیه را بعید می‌داند.
نظر شخصی من این است که روسیه به دلیل تجاوزش به اوکراین حق برگزاری این بازی‌ها را ندارد. اما موضع فیفا همواره این بوده که هیچ تجدید نظری در کار نیست و اگر اکنون با بازبینی نتایج رأی‌گیری‌های پیشین موافقت کنند، عملاً به رشوه‌خواری ریاست خود اعتراف کردند. بعید می‌دانم سندی وجود داشته باشد که تقلب را ثابت کند و تنها می‌توانیم منتظر همکاری برخی از مظنونین با دادستانی آمریکا باشیم. پیش از این اعتراف‌های احتمالی با اتکا به شعار ورزش از سیاست جداست، فیفا بهانه خوبی دارد تا از تجدید نظر درباره میزبانی روسیه صرف نظر کند.
ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه به خبرنگاران در زوریخ گفت تعاملات روسیه با فیفا علنی و روشن بوده و هیچ نقشی در فساد مالی احتمالی در این سازمان نداریم. همچنین الکسی ساروخین رئیس فدراسیون فوتبال روسیه به شبکه اسکای سپورت گفت ترسی از تحقیقات نداریم و به طور کامل با مسئولین زیر همکاری کرده ایم و خواهیم کرد.
پیرامون تحولات فیفا همکنون انتخابات تعیین رئیس آینده این نهاد بین المللی در حال برگزاری است. نتایج این انتخابات رو در بخش‌های بعدی خبری میتونید بشنوید. این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که وزارت دادگستری بلژیک امروز گفت که سرویس اطلاعاتی این کشور تحقیقاتی در مورد گزارش‌های مربوط به شنودهای آلمان و آمریکا در این کشور آغاز کرده است. رسانه‌های بلژیک امروز گفتند که آژانس اطلاعاتی آلمان و آژانس امنیت ملی آمریکا تماس‌های مخابراتی بلژیک با دیگر کشورها را شنود می‌کردند. به زمان این شنودها اشاره‌ای نشده است. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. آن موقع بار دیگر با شما خواهم بود. بخش موسیقی شما را تا آن موقع همراهی می‌کند.